بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی و عزیزانی که در خدمتشون هستیم، به خصوص ارائه دهنده محترم محقق بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سراج‌زاده، و تشکر از زحماتی که متقبل شدن برای ارائه نظر خودشون در باب نظام اخلاقی قرآن، و همچنین عرض ادب و احترام داریم خدمت ناقدان محترم حضرت قدوت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علیرضا آل بویه و حضرت قدوت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید علی اکبر حسینی. انشاءالله که این جلسه ما جلسه مفید و راهگشا باشه در عرصه مسائل نظام اخلاقی قرآن، که یکی از دغدغه های اصلی امروز جامعه ما هم محسوب خواهد شد. خب در ابتدا لازم میدونم تشکر کنم از جناب آقای سراج‌زاده که این موضوع رو انتخاب کردن برای بحث پژوهش، که ما در باب قرآن، خب واقعا قرآن یک دریای بی پایان است، و همچنین در باب نظام اخلاقی در قرآن که ایشون به اون پرداختن، یکی از نیازهایی است که حوزه های علمیه باید در این زمینه بیش از پیش سعی و تلاش بکنه، به دلیل اینکه یک موضوعی است که شاید قدما به این ترتیب و به این کیفیت اون نپرداختن، و لازم است که محققین و پژوهشگران معاصر ما در این حوزه ها بیشتر قلم بزنن و بیشتر مطالعه کنن، تا ما بتوانیم نسبت به قرآن کریم حداقل در بعد نظام اخلاقی اون یک دستمایه های غنی برای ارائه به جامعه مسلمین و شیعیان رو داشته باشیم و قابل ارائه به عرصه های و مختلف مکاتب گوناگون هم باشه. خب محقق محترم، در این کتاب با توجه به طرح بحثی که کردن و شناخت گزاره های اخلاقی قرآن رو و چگونگی شناخت اون رو در درجه اول در دستور کار قرار دادن، و بعد در ادامه محمول شناسی گزاره های اخلاقی قرآن که یکی از تقریبا مهمترین مباحث اخلاقی محمول شناسی گزاره هاست رو در دستور کار قرار دادن، و اونها رو به صورت گزاره های انشائی یا اخباری مورد مطالعه قرار دادن، و در آخر تصویب و تقطعه رو مورد توجه قرار دادن که نظرات مختلف رو در زمینه سعی کردن بیان کنن، و بعد جمع‌بندی خودشون رو در ساختار گزاره‌های اخلاقی قرآن در فصل سوم به صورت ساختاری ارائه کردن. خب هر کار علمی، به خصوص کارهای علمی نو، مسلماً نقاط قوت و نقاط ضعف خودش رو داره، به دلیل اینکه ساحت‌های قبلی و نظرات قبلی بیشتر به زمین‌ها پرداخته نشده. از این جهت مسلماً نقد و بررسی و کمک اساتید محترم می‌تواند در تصحیح و بارور شدن و بهتر شدن نظریات به عزیزان کمک کنه. برای همین هم این جلسه تشکیل شده. با آرزوی موفقیت و سلامت انشاءالله این جلسه رو آغاز میکنیم، در صورتی که دوستان صلاح بدانن جناب آقای سراج‌زاده در مدت تقریبا حدود 20 دقیقه اگر نظرات خودشون رو ارائه بفرمان و خلاصه از اونچه که در این کتاب گذشته است رو برای ما و برای شنوندگان و ناقدان محترم تقریر کنن، و بعداً در خدمت ناقدان خواهیم بود انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. جناب آقای سراج‌زاده، ما در خدمت شما هستیم. اگر صدای ما رو بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور محترم همه حاضرین در جلسه، به ویژه تشکر میکنم و از حضور سرور مکرم جناب استاد دکتر آل بویه و همینطور جناب استاد
دکتر حسینی که به عنوان ناقدین این برنامه در خدمتشون هستیم، همینطور از دبیر علمی جناب دکتر مومنی سپاسگزار هستم، همینطور از همه عزیزان و علاقمندان به حوزه مباحث اخلاق قرآنی. من آغاز کلام را با درود و صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنم. انشاءالله که این جلسه قرآنی ما برای همه عزیزان و به ویژه برای خود بنده که از نظرات صائب و جالب و خوب همه ناقدین استفاده خواهم کرد، انشاءالله مفید باشه و بتونیم انشاءالله از این ساعت عمرمون بهره کافی رو ببریم. خب، عنوان کرسی ترویجی قرآن و اسلوب‌های مفاهیم الزام اخلاقی هست که در این جلسه در خدمت شما بزرگواران هستیم. همونطور که همه عزیزان میدونند، گزاره‌های اخلاقی رو اگر بخوایم در واقع در قالب یک تعریف بیاریم، میگن جملاتی هستند که از موضوع و محمول دریافتند که موضوع اونها را معمولاً صفات نفسانی و افعال اختیاری انسان تشکیل میده و محمول این گزاره‌ها و این جملات مفاهیم اخلاقی خوب و بد، درست و نادرست، باید و نباید، وظیفه یا مسئولیت هست که معمولا این هفت مفهوم اخلاقی رو به عنوان مفاهیم اخلاقی که در گزاره‌های اخلاقی به کار میره یاد میکنن ازش. خب، همه عزیزان میدونند که این مفاهیم هفتگانه اخلاقی رو معمولا تقسیم میکنند به مفاهیم الزامی و مفاهیم ارزشی، یا به عبارت دیگر مفاهیمی که احکام ارزش اخلاقی یا احکام ناظر به فضیلت رو بیان میکنند که در واقع در فلسفه اخلاق ازش یاد میکنند که عمدتا دو مفهوم خوب و بد هستند و پنج مفهوم باید و نباید، درست و نادرست و وظیفه رو به عنوان مفاهیم الزامی یا احکام اخلاقی یا احکام ناظر به فریضه یاد میکنند. اون چه که در این کرسی من میخوام خدمت عزیزان بیان بکنم مفاهیم الزام اخلاقی هست. به عبارت دیگر اگر ما بخوام مجموعه مفاهیم الزام اخلاقی رو در دو مفهوم خلاصه بکنیم، ما در این در واقع کرسی میخوایم مفهوم باید و نباید اخلاقی رو خدمت شما بزرگواران بیان بکنیم. میخوایم ببینیم که در قرآن اسلوب و شیوه بیان باید و نباید اخلاقی چگونه است و ما از چه طریقی میتوانیم این باید و نباید های اخلاقی رو به دست بیاریم. که ما در این جلسه به چهار اسلوب برای باید و چهار اسلوب و شیوه برای نباید در آیات قرآن اشاره خواهیم کرد. خب، این که چه ضرورت داره که ما به این مباحث بپردازیم، همه سروران مستحضر هستن که قرآن کتاب اخلاقه، کتاب هدایته، کتاب انذار هست. هدن للمتقین، هدن للناس، ان هذا القرآن یهدی للتی اقوم، و کتاب انزلک لتنذر بهی و ذکرا. خب، اگر این کتاب هدایت، کتاب انذار، کتاب در واقع راهنمای زندگی ما هست، خب طبیعی است که ما باید بدونیم که از چه اسلوب‌هایی میشه استفاده کنیم و این بایدها و نبایدها رو استخراج کنیم. و اگر میخوام از هدایت‌ها استفاده بکنیم، باید بدانیم که کدام یک از این آیات قرآن آیات اخلاقیه. خب، تا ما ندونیم که این قرآن آیات اخلاقیش کدام هست، طبیعتاً نمیتونه از هدایت رو استفاده بکنیم به صورت علمی و به صورت مشخص. خب، اگر ما بیایم واقعاً استفاده کنیم با روش‌های علمی که مثلا بایدها و نبایدهای قرآن چی هست، ما لیست بکنیم که واقعاً قرآن میگه که شما باید این کارها رو بکنید یا نباید این کارها رو بکنید. خب، اگر واقعا به صورت قانونمند بتونیم اینها را ما بایدها و نبایدها رو جدا بکنیم، افراد بهتر میتونن از هدایت های قرآن بهره بگیرن. همینطور قرآن ما را به تفکر و تعقل و تدبر در آیات قرآن دعوت میکنه. آیات بسیار زیادی که در اینجا بیان شده، لعلهم یتفکرون افلا تعقلون، یتدبر آیاته رو بیان میکنه که الزام میکنه به اینکه انسان واقعا باید تدبر و تفکر و تعقل در آیات قرآن میکنه. یکی از تدبرهایی که ما میتونیم داشته باشیم این هست که واقعا ما از کجا میتونیم مفاهیم اخلاقی رو از آیات قرآن استخراج بکنیم و اسلوب‌های او چیه. لذا ما باید واقعا برای دعوت به تدبری که قرآن از ما کرده واقعا بیان ورود پیدا بکنیم و این هدایت‌های قرآنی رو استفاده بکنیم. خب دلیل دیگر و یا ضرورت دیگری که برای طرح چنین مباحثی وجود داره اینه که قرآن فهم‌های متکثری ازش هست، از آیات و متن‌های قرآن فهم‌های متعددی گاهی متناقضی وجود داره که اگر که ما بتوانیم که روشی رو برای فهم آیات اخلاقی داشته باشیم قطعا این اختلافات میتونه برطرف بشه و یا احیانا اختلافات در فهم کلام الهی و فهم آیات اخلاقی قرآن کاهش پیدا بکنه. طبیعی فهم عمیق و صحیح از یک متن عالی و بلند دیمانند قرآن که از افق عالم معنا شرف صدور پیدا کرده مستلزم اینه که ما ضوابط و روش هایی رو برای فهم او داشته باشیم که این جلسه ما و در واقع این ورود به چنین مباحثی میتونه به ما کمک بکنه که انشاءالله به صورت روشمند آیات قرآن رو ازش استفاده بکنیم. اونچه که ما در این جلسه میخوایم بهش بپردازیم مباحث معناشناسانه مفاهیم اخلاقی نیست، بحثای معناشناسانه نداریم، بحث هستی شناسی، معرفت شناسی و بحثای منطقی که در باب مفاهیم اخلاقی و الزام اخلاقی هست را ما اینجا نمیخوایم ورود پیدا بکنیم. آنچه که در واقع ما مد نظرمون هست که میخوایم در این جلسه انشاءالله بهش بپردازیم بحث اسلوب‌ها و شیوه‌هایی است که در واقع از قرآن میتونیم ما استفاده بکنیم که در واقع با چه شیوه‌هایی اینها رو بیان کردن. در یک طرح کلی از بحث اگر بخوایم خدمت عزیزان بیان بکنیم که قرآن با چه شیوه و اسلوبی بایدها و نبایدهای قرآنی رو بیان کرده است، میتونیم اینجور بگیم که بایدهای اخلاقی در قرآن در اسطوب‌های چارگانه زیر بیان شده: یکی اوامر و طلب‌ها، دو تکالیف و مسئولیت‌ها، سه توصیه‌ها و سفارش‌ها و چهار تشویق‌ها و ترغیب‌ها است. و در زمینه نبایدهای قرآنی هم اگر بخوایم از نبایدهای قرآن اسطوب‌های رو ذکر بکنیم، یکی بحث نواهی و معنها هست، دوم تهدیدها و هشدارها هست، سوم توبیخها و سرزنشها و آخری اظهار تعجبها و اظهار پشیمانیها هست که در این اسلوب و قالبهای هشتگانه که خدمت شما بیان کردم بایدها و نبایدهای قرآنی بیان شده است. حالا من با توجه به محدودیت هایی که در زمان داریم فکر نمی کنم بتونم همه یه مباحث رو به صورت مصطفی و کامل ورود پیدا بکنم و گویا استادهای منم خیلی گویا نیست که از محضر دوستان بتونن استفاده بکنن، عذرخواهی میکنم از این بابت. من چهار اسلوب بای قرآنی رو خدمت شما عزیزان اشاره میکنم و انشاءالله بعدا از نظرات اساتید محترم استفاده میکنم. اولین اسطوب برای بایدهای اخلاقی قرآن اوامر و طلبها هستند. قرآن یک سری امرهایی رو در قرآن میگه که ما از اینها میتونیم باید رو استفاده بکنیم. این اوامر در قالبهای مختلف فعلی و اسمی بیان شده و حرفی هم از فعل هم از اسم هم از حرف استفاده شده که میتونیم با ید رو استفاده کنیم. مثلا فعل ام اصبر علی ما یقولون، با هیئت امر داره میگه که صبر کن بر آنچه که میگوین. خب در قالب اسم هم مثلا اسم فعل امر رو داریم که یا الذین آمنو علیکم استقیم، ای مؤمنین بر شما باد که به نفس خودتون بپردازید، که از اسم استفاده کرده. حالا موارد دیگری هم هست، یا در مورد حرف حروف استفهام که فهل انتم منتهون، که اینجا هل که یک حرف استفهام هست معنای انتهو هست، معنای فعل امر هست که در واقع شما دست بردارید. این در واقع اوامر با این شیوهی که خدمتتون عرض کردم که در قالب فعل و اسم و حرف اینها بیان شدند، میتونه در واقع به عنوان یکی از الگوهایی باشه که ما ازش میتونیم استفاده بکنیم که در واقع بایدی رو برای ما بیان میکنه. مورد دوم بحث تکالیف و مسئولیت ها هست. تکالیف و مسئولیت ها رو ما در آیات قرآن به شیوه های مختلفی میتونیم ازش استفاده بکنیم. ببینید در آیات قرآن الفاظی مانند کتب علا، فرز علا، زل علا، شرع لکم، قضا، فتوا، اوها، حقا علا، حقیقون علا، یا اخذ میثاق، از این الگوها که ما میتونیم میبینیم در آیات قرآن به کار رفته، میتونیم در واقع استفاده بایدها و نباید بایدها رو داشته باشیم. مثلا در سوره زمر قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین و امرت لان اکون اول المسلمین. خب از ماده امر، من مأمور شدم، امر شده به من که عبادت خداوند رو خالصانه به جا بیارم، یا ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خب وقتی که ما امر رو در این آیات می‌بینیم، ماده امر به کار برده شده است، میتونیم به عنوان کلیف الهی استفاده کنیم که ما باید، البته باید اخلاقی هست که به عدل و احسان و ایتاء ذی القربی بپردازیم، یا باید عبادت خالصانه خداوند رو به جا بیاریم، یا در موارد دیگری که به قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان، که از در واقع ماده قضا ربک استفاده کردن، که از این میتونیم بفهمیم که باید انسان تنها عبادت خداوند رو بکنه و به پدر و مادرش احسان بکنه. از این موارد بسیار زیاد هست. یا در مواردی تعهد و مسئولیت رو از ماده اخذ میثاق میتونیم استفاده کنیم. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا، که از این پیمان گرفتن، ما پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل که تنها عبادت خداوند رو به جا بیارن و احسان به پدر و مادر داشته باشن. خب از این پیمان گرفتن محکم الهی میتونیم بفهمیم که انسان باید عبادت خدا رو بکنه، باید به پدر مادرش احسان بکنه. و همینطور آیاتی که از اخذ میثاق استفاده کرده، یا در جاهایی بحث انما و علا رو مطرح کرده، فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين، اگه مردم روی گردان هستن ای پیغمبر، فانما عليك، وظیفه مسئولیت شما اینه که در واقع بلاغ مبین داشته باشی، و در واقع تو فقط باید ابلاغ آشکار به مردم داشته باشی. از این نمونه ها داریم در آیه قرآن، لیس علیک هدا، وظیفه و تکلیف تو هدایت مردم نیست، ولکن الله یهدی من یشاء. از این تعابیر هم ما میتونیم تکالیف و مسئولیت ها رو استفاده بکنیم که اشاره به باید ها دارن. یکی از شیوه ها و اسطوره هایی که میتونیم ما باید رو از آیات قرآن استفاده بکنیم، بحث توصیه ها و سفارش های قرآنی هست. در قرآن یک سری توصیه هایی کرده که از این توصیه ها میتونیم بهره رو بگیریم که باید ما این کار رو بکنیم. مثلا تعابیری به کار برده وصا، یا اوصا و وصینا الانسان به والدیه احسانا و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله. خب این در واقع تعابیر و وصینا یا و اوصا که داریم و اوصانی به صلات و زکات که در آیات قرآن به کار برده شده است ما را راهنمایی میکنه که چنین کارهایی به لحاظ اخلاقی باید انجام بگیره و وصینا الانسان به والدیه احسانا، احسان به والدین رو ما لزومش رو استفاده میکنیم، یا اونجایی که تقوای الهی رو بیان میکنه، جایی که در واقع موعظه و اندرز رو بیان میکنه میشه ازش سفارش ها رو استفاده بکنیم، که حالا تعابیری مانند اعظکم قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله. خب وقتی که اینجا قرآن میگه که همانا من شما رو به یک چیز موعظه میکنم و اون که قیام کنید برای خدا، کاراتون برای خدا باشه، ما استفاده میکنیم که در واقع قرآن داره با این سفارشش میگه که شما باید در واقع قیامتون و انجام کارهاتون برای خداوند باشه. خب ما اگر چنین اسلوبهایی رو در آیات قرآن دیدیم، اگر بخوایم مثلا ستون بایدها رو در قرآن مشخص کنیم، ستون نبایدها رو مشخص بکنیم، وقتی که میرسیم به چنین اسلوبی که در واقع قرآن داره بیان میکنه، این آیات رو میگذاریم در جرگه آیاتی که داره بایدهای اخلاقی قرآن رو بیان میکنه. این سومین اسلوب بیان بایدها بود که خدمت رو عرض کردم، توصیه ها و سفارش ها. و اما اسلوب چهارم و آخری که در اینجا وجود داره بحث تشویق ها و ترغیب هایی است که قرآن برای ما بیان میکنه، که وقتی که قرآن یه سری چیزها تشویق میکنه یا ترغیب میکنه ما را، از این میفهمیم که اون کارها باید به لحاظ اخلاقی انجام بگیره. حالا تعابیری که در قرآن برای تشویق به کار برده شده، یکیش مثلا بحث بشارت هست، مثلا میگن که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خب من دیگه وارد در واقع جزئیات نمیشم، اینجایی که میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، ازش استفاده میکنیم که انسانهای اخلاقی و بندگان خوب خدا باید به سخنان گوناگون گوش بدند و از بهترین آنها پیروی کنند. این یک لزوم اخلاقی داره که در اینجا ازش میشه استفاده بکنه. حالا بحث تشویق و ترغیب ها، یکیش از تعابیر بشارت میتونیم استفاده بکنیم، یکی این که آثار دنیوی و اخروی بعضی از اعمال رو قرآن میاد بیان میکنه، که از این که آثار خوبی برای یک سری اعمال در دنیا یا آخرت برای ما وجود داره، بفهمیم که ما داریم در واقع تشویق میشیم به اینکه این کار را باید انجام بدیم. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. ای مؤمنین، اگه تقوای الهی رو داشته باشین، خدا قوه و نیروی فرقان و اینکه تشخیص حق و باطل رو بدین به شما میده، گناهاتون رو نامرزه. خب ببین، اثر تقوا این هست که ما میتونیم نیروی در واقع فرقان رو پیدا بکنیم و بتونیم در واقع تشخیص حق و باطل رو بدیم و یا اینکه گناهانمون آمرزه میشه. از این میتونیم بفهمیم که قرآن داره ما رو تشویق میکنه که تقوای الهی رو داشته باشیم، یا گاهی اجر و ثواب‌ها و پاداش‌هایی رو خداوند در قرآن وعده میده. مثلا میگه که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کسانی که صبر پیشه بکنن اجر بی حساب خدا بهشون میده. خب وقتی که بحث اجر و پاداش رو، یا گاهی در بعضی جاها بحث فاولئک یدخلون الجنه که بحثش رو میکنن، و من یعمل من الصالحات من ذکر او صفا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه، این اجر و ثواب هایی که بیان میکنن یک نوع تشویق هست که ما به کارهای این چنینی و در واقع ترغیب بشی و اونها را انجام بدی. البته یک سری حروف هست که مثل حروف عرض هست که اینها هم در واقع همطور بعضی از حروف استفهام هست که ما را تشویق میکنند به این که رفتارهای اخلاقی رو انجام بدیم، مثل مثلا یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون به. از این هل ادلکم، آیا شما را راهنمایی کنم به یک تجارتی که شما را از آتش جهنم نجاتتون بده، میفهمیم که داره تشویق میکنه مؤمنین رو به اینکه تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. این هم در واقع یکی از اسلوب‌های بیان باید در آیات قرآن هست. خب من خیلی وقت عزیزان رو نگیرم، اگر اجازه بدید در همین جا بایدها را تمام بکنم و به اسلوب نبایدهای اخلاقی در قرآن بپردازم. اسلوب‌های نبایدهای اخلاقی در قرآن به چهار اسلوب تقسیم میشه. اولیش بحث نواهی و منها هست. قرآن یک سری نهی‌هایی رو به شکل‌های گوناگون در قرآن بیان میکنه که از این نهی‌ها میتوانیم نباید اخلاقی رو ازش استفاده کنیم. گاهی نهی البته به صیغه نهی هست، مثل که مثلا لا تجسسو صیغه نهی رو میاد به کار میبره که ازش میفهمیم که نباید انسان تجسس بکنه در امور دیگران، که خود صیغه نهی هم شیوه‌های مختلفی داره که حالا اینجا خیلی ورود پیدا نمی‌خوام بکنیم. گاهی نهی با ماده نهی هست، مثل اینکه قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، یا ان الله یأمر فلان و ینهى عن الفحشاء والمنکر. خداوند نهی میکنه از فحشا و منکر و بغی. از این ما میتوانیم بفهمیم که واقعا فحشا، منکرات و ظلم چیز بدی است که نباید اتفاق بیفته. و یا اینکه یعنی نهی تو ان اعبد الذین تدعون، نهی شدم از اینکه عبادت بکنم بت‌هایی رو که شما به جای خدا اونها رو میخونید. از این ماده نهی هم استفاده میتونیم بکنیم که این کارها نباید انجام بگیره. گاهی استفاده میکنیم نهی ها را با کلماتی که بیانگر من هستن، مثل حرمه یا لا یحلو یا اعراض یا استثناء. قل انما حرم ربی الفواحش والاسم والبغ. یا در بعض از جاها داریم که وجتنبو قول ابدو، که از اجتناب در واقع تعبیر آوردند یا از حذر داشتن تعبیر آوردند. یا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. از این موادی که و هیئت ها و شک هایی که در آیات قرآن به شیوه‌های متشکل مختلف در آیات مختلف آوردن، میتونیم ما نواهی و منها رو ازش استفاده بکنیم که البته بر نباید میکنیم. شیوه دوم برای بیان نباید تهدیدها و هشدارها هستند. تهدید به معنای ترسانیدن و وعده عقوبت دادن هست و هشدار البته متفاوت با تهدید هست. هشدار را به معنای پرهیز و احتیاط کردن تعبیر میکنند ازش. گاهی قرآن تهدید میکنه، گاهی هشدار میده. از تهدیدهایی که قرآن به کار میبره ما نباید را این گونه استفاده. مثلا با فعل امر گاهی داره تهدید میکنه، ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا اعملوا ما شئتم، هر کاری میتونید بکنید. خب اینجا مفسرین قرآن اینجا میگن که معنای این که اعملوا ما شئتم داره تهدید به عذاب میکنه. از این که در واقع با فعل امر اعملوا ما شئتم داره تهدید میکنه، میفهمیم که در واقع تحریف آیات قرآن و الحاد امر نادرستی است که نباید اون رو ما انجامش بدیم. گاهی وقتا با ادات استفهام مانند همزه استفهام اومدن تحت علم تر کیف فعل ربک بعاد، این استفاده میشه. و همینطور و ما ادراک ملحقه، این ازش تحویل و ترساندن استفاده میشه. البته از آیات دیگری هم استفاده میشه که من دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم. یا هشدارهایی که بیان میکنه که ما یه پرهیز بکنیم، احترازی داشته باشیم، دوری بکنیم، از احتیاط بکنیم، که از این هشدارها هم ما میتوانیم استفاده بکنیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا و ایایا فتقون، از من بترسید. داره هشدار میده با ایایا فتقون، یا بعضی جاها فتق الله رو میاد بیان میکنه که از این فتق الله ها میتونیم هشدارهای الهی رو استفاده بکنیم که میخواد بگه که شما نباید چنین کارهایی رو انجام بدید. شیوه سوم برای بیان نباید توبیخ‌ها و سرزنش‌هایی هست که در آیات قرآن به کار برده میشه. البته اینکه گاهی خدا توبیخ و سرزنش که به علت اینه که انسان یه کاری رو انجام میده، گاهی یه کاری رو ترک میکنه، اینها متفاوته که آدم رو میخواد خدا توبیخ بکنه. اینکه به چه شیوهی در واقع در آیات قرآن اومده توبیخ رو بیان کرده، بخشی از توبیخ های قرآنی با ادات توبیخ یا همون حروف توبیخ حلا، حلا، لولا، لوما هست که در آیات قرآن به کار برده شده. گاهی وقتا با لای ناهیه که در واقع از معنای اصلیش که بحث در واقع استفهام یا نهی از امور هست خارج میشه و به معنای توبیخ هست. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون، که داره توبیخ میکنه کسانی که حق رو با باطل در میآمیزن و با اینکه علم به حق دارن کتمان حق رو میکنن. گاهی از طریق استفهام انکار توبیخی یا چنین کار رو بیان میکنه، اتعبدون ما تنهبون یا اغیر الله تدعون، داره توبیخ میکنه که چرا غیر خدا را شما میخونه و اونها رو داره سرزنش میکنه. اتعمرون الناس بالبر و تمسون انفسکم، یا کیفه تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله، که در واقع به این شیوه داره افراد رو توبیخ میکنه که چرا کفر دارید، یا احیانا چرا افراد رو به نیکی امر میکنید، خودتون رو فراموش میکنید و چنین کاری رو داره میگه نباید انجام بدید. چهارمین و آخرین اسلوب برای بیان نبایدهای قرآنی اظهار تعجب ها و اظهار پشیمانی هاییست که در آیات قرآن به کار رفته است. اظهار تعجب، تعجب به معنای بزرگ کردن امر در دل شنوندگان هست. اگر یه چیزی رو در دل شنوندگان بخواد خداوند بزرگ بکنه که مثلا این کار رو نباید شما انجام بدید، اینجا ما میتونیم بفهمیم که چون خدا میخواسته بگه که این کار نباید بکنید، این رو در قالب تعجب برد. این که اظهار تعجب در قرآن به چه شیوهایی بیان شده است مفصل هست. گاهی با صیغه های قیاسی این رو بیان میکنه، مثل صیغه در واقع اظهار تعجب مثل ما افعله و افعل به، یا فعل ماضی بر وزن فعله. گاهی هم به صورت مطلق یا سماعی هست که مثلا در مورد صیغه قیاسی اونجایی که میگه که قتل الانسان ما اکفره، داره اینجا در تعجب میکنه که چرا انسان ها انقدر ناسپاسند، کشته باد انسان که ما اکفره. در واقع داره تعجب میکنه که چرا انسان ناسپاس هست در برابر خداوند، و این امر ناسپاسی رو میخواد با این هیئت صیغه تعجب بزرگ بکنه که کار بسیار زشتی است که انسان پیشکار خداوند ناسپاس باشه. یا در بعضی از جاها فعل ماضی بر وزن فعوله رو آورده، الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم، یا تعابیر این چنینی که با کبره اومده چنین کاری کرده بیان کرده. گاهی هم که اظهار شگفتی و تعجب رو از در واقع استفهام که در آیات قرآن همزه استفهام، عنای استفهام، کیفه استفهام میتونیم استفاده بکنیم که داره تعجب میکنه، که مفسرین اومدند برخی از آیاتی رو که این حروف استفهام درش به کار برده، اینو گفتن که در واقع برای اظهار تعجب هست. ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، این در واقع اظهار تعجب هاست که ما ازش نباید رو میتونیم استفاده کنیم. گاهی هم اظهار پشیمانی ها و بیان حسرت ها هست، از این که در تعابیری ما حسرت و ندامت رو میبینیم که در آیات قرآن به کار برده میشه، بفهمیم که اون کاری رو که افراد انجام دادن و الان حسرت دارن میخورن، فهمیم که کار ناشایستی بوده. تعابیر مثلا یا لیتنی یا نمیدونم از ماده حسرت گاهی در آیات قرآن به کار برده شده، مثلا یقول یا لیتنی هم اشرک به ربی احدا، ای کاش که من شرک به خداوند نمی بردم و احدی رو شریک خداوند قرار نمی دادم. از یا لیتنی استفاده میشه که شرک به خداوند نباید انجام و کار نادرستی بوده. یا در بعض از آیات هست که یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سر، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا اونجایی که از ماده حسرت به کار برده و استفاده کرده، قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها و اصلا ندام لم اولادا. خب از این تعابیری که بیانگر حسرت و در واقع پشیمانی هست استفاده میشه که کارهایی را که اینها انجام دادن کار نادرستی بوده که الان دارن پشیمان میشن و اظهار ندامت و حسرت رو بیان میکنن. من اگر در یک جنبندی بخوام خدمت عزیزان بگم که مفاهیم الزام اخلاقی چی بود، مفاهیم الزام اخلاقی که به نوعی در واقع دارند یک بار اخلاقی رو بر دوش ما میگذارند، به دو بخش باید و نباید تقسیم میشه. بایدها رو در چهار قالب بیان کردیم و همینطور نبایدها رو در چهار قالب ذکر کردیم. اون چه که در اینجا در پایان میخوام خدمتتون عرض بکنم، سطح بیان بایدها و نبایدها در این چهار روش که در هر یک از بایدها و نبایدها کردیم متفاوت بود. مثلا سطح قالب یک و دو در بایدها، یعنی اونجایی که اوامر و طلبها بود یا تکالیف و مسئولیتها بود، اون الزام اخلاقیش خیلی سطحش بالا هست. یعنی اونجایی که به شکل عوامر و نوابت کاری و مسئولیت های چیزی رو به ما میگن باید انجام بدید، در واقع مطلوبیت او شدیده و انسان از لحاظ اخلاقی مجاز نیست که اونها رو ترکش بکنه. اما اون دو شیوه آخری که در باید ها ذکر کردیم که توصیه ها و تشویق ها بود، این توصیه ها و تشویق ها به نوعی بایدش یه قدری نسبت به اون بخش اول ضعیف‌تر هست و مطلوبیتش کمتر هست و به گونه ای هست که ما میتوانیم به لحاظ اخلاقی اونها را ترک بکنیم، ولی اگر لزومی داشت که حتما باید انجام بدیم به شیوه در واقع تکالیف و مسئولیت ها یا اوامر و طلب ها خداوند ها رو برای ما بیان میکرد. بنابراین در اسلوب های چهارگانه باید دوتای اولی مطلوبیت شدید داشت و دوتای آخری مطلوبیتش به اون شدت نیست و ما مجاز هستیم به لحاظ اخلاقی که اونها را احیانا ترکش بکنیم. و اما در مورد چهار اسلوب نباید که خدمت رو عرض کردیم، ستای اولی نهی اوها و نبایدهای اونها خیلی سطح بسیار بالایی داره که در واقع واقعا ما باید اونها را ترکش بکنیم و مبغوضیت او در پیشگاه خداوند و در آیات قرآن خیلی شدیده. اینکه مثلا از ما چیز را نهی کردن، نواهی و منها، یک اونجایی که تهدید و هشدار به ما دادن یا اونجایی که توبیخ و سرزنش ما را کردن، از این میفهمیم که خیلی اون عمل مبغوضیتش بالا بوده که به این اسلوب ها اومدن ما را در واقع منعمون کردن و گفتن نباید این کار رو بکنیم. و اما اون شیوه چهارم که بحث اظهار تعجب ها و اظهار پشیمانی ها بود ازش میشه استفاده بکنیم که سطح مبغوضیت او و این کارهایی که انسان میخواد در واقع انجام بده به اون سطح نیست و در واقع قدری مبغوضیتش در پیشگاه خداوند کمتر هست. خب ما اگر بتونیم انشاءالله این اسلوب ها را در آیات قرآن به کار ببریم و در واقع استفاده بکنیم، واقعا میتونیم به گسترش اخلاق و شناخت آیات اخلاقی قرآن کمک بکنیم و مقدمی باشه برای انشاءالله نظام اخلاقی قرآن رو ما استخراج بکنیم. اگر واقعا میخوام یک نظام اخلاقی برای آیات قرآن استخراج بکنیم، اولین کاری که ما باید بکنیم این که آقا بفهمید آیات قرآن رو چطوری میتونیم بشناسیم، آیات اخلاقی رو چطور میشه بشناسیم، به این شکل که ما ببینیم که خداوند چگونه باید رو گفته، چگونه نباید رو گفته. خب ما با این شیوه ها باید و نباید ها رو میتونیم استخراج کنیم. لازم به ذکره که من فقط در مباحث خدمت عزیزان بیان کردم، من مفاهیم الزام اخلاقی رو فقط باید و نباید ها رو گفتم. این که مباحث خوب و بد چی هست اون یک بحث دیگری هست که من در کرسی دیگر اگر انشاءالله توفیقی بود و حیاتی بود اونها رو خدمت شما عزیزان بزرگوارم بیان میکنم که استفاده بکنیم که خوب و بدها هم در واقع میتونه به ما بیان بکنه که آیات اخلاقی چگونه هستن. اگر آیاتی داره میگه که این کار خوبه یا این آدم خوبه یا این کار بده یا این آدم بد هست، میتونیم بفهمیم که در واقع دیدگاه قرآن در واقع ارزش ها چی هست و انشاءالله نظام اخلاقی خودمون رو بتونیم تکمیل بکنیم. از اینکه تا این فرصت عزیزان فرصت کردن در زمان گذاشتن و بجرد به عرایز بجرد شدن بسیار سپاسگزار هستم. قطعا مباحث که مطرح شده است از منظر یک نفر بوده که قطعا اساتید بزرگواری که الان زحمت میکشن و نقد علمی میکنن بر قنای مباحث ما و اطلاعات آگاهی های ما افزوده خواهد شد و انشاءالله بتونیم برای طرف نظام اخلاقی از دیدگاه صاحب عزیزان هم استفاده کنیم. در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم.
در مورد نکات مورد بحث خودتون و استفاده کردیم از تقریرات حضرت عالی و بیانات حضرت عالی که در باب اسلوب ها و شیوه های باید ها و نباید های قرآنی در واقع موضوع رو انتخاب کردید و دستبندی خوبی ارائه شد و در هر 4-8 مورد هم در واقع مثال های خودتون رو مشخصا بیان کردید و باز تشکر میکنم که در آخر کار اون بحث جنبند رو هم ارائه کردید که کدوم یک از اینها بایدش باید الزامی است و به تعبیر دیگری برخی باید ها یا نباید ها نباید رجحانی است و بهتر از اون کار انجام بشه یا بهتر از اون کار انجام نشود، که خب خود همین میتونه خیلی کمک کنه به اینکه بحث به صورت کامل ارائه بشه. در هر صورت تشکر از حضرت عالی و بحثی که ارائه کردید. ما در حدود 20 دقیقه در خدمت ناقد محترم جناب آقای دکتر آل بویه هستیم. آقای آل بویه سلام، ما رو پذیرها باشید. اگر صدای ما رو میشنوید ما با مدت 20 دقیقه در خدمت حضرت عالی باشیم و انشاءالله نظرات حضرت عالی رو هم در این زمینه بشنویم و بعدن جناب آقای دکتر حسینی و بعدن در پایان دو مرتبه خدمت آقای سراج زاده باشیم که اگر نکته پایانی هم دارن بفرمان و برای ما قابل استفاده شده باشه. جناب آقای آل بویه اگر صدای ما رو دارید ما خدمت حضرت عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان و تقدیر و تشکر از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر سراج زاده بابت تلاش ها و زحماتی رو که متحمل میشن برای این بحث نظام اخلاقی قرآن، و این کار هم یکی از مقدماتی است که میتونه زمینه رو فراهم بکنه برای تبیین نظام اخلاقی قرآن که کار دشواریه، ولی امیدواریم که انشالله خداوند با فضل و عنایتش به برادران کمک بکنه برای اینکه در این کار موفق باشن. و از این جهت چنین کارهایی قابل تقدیر و تشکره. اما نکته هایی به ذهنم میرسه تقدیم میکنم به برادر عزیزم جناب آقای سراج‌زاده، و اگر پاسخ هایی دارن پاسخ هاشون رو هم انشالله میشنویم. نکته اولم اینه که خب همونطور که خودشون فرمودن هم در ابتدا هم در انتها، ما تو مباحث فلسفه اخلاقی یک بحث ارزش اخلاقی داریم، یک بحث الزام اخلاقی، و ایشون در این بحث به دنبال تبیین الزام های اخلاقی هن. که من فکر میکنم اگر اول بحث های ارزش ها و چگونگی استخراج ارزش ها از قرآن کار میشد یا حتی نشستش برگزار میشد، بعد میرفتیم سر به دنبال بحث الزام ها، شاید این اشکالی رو که دارم مطرح میکنم که به نظرم یک اشکال کلیدی است پیش نمیومد. خب ایشون بحث الزام رو در این عرضمشون نشست مطرح کردن، تو بحث مقالهشون هم همین بحث الزام ها، باید و ها نباید ها، و در مقابلش عرضم و باید ها در مقابلش نباید ها، که تو هر کدوم در واقع چهار مرحله رو مطرح کردن و اسلوب ها رو خواستن تبیین بکنن. خب بحث در اینه، وقتی ما سر الزام ها تو قرآن داریم بحث رو دنبال میکنیم، این الزام ها میتونه الزام های اخلاقی باشه که برخی از شاهد مثال هایی رو که ایشون ذکر کردن همین الزام های اخلاقیه، میتونه الزام های فقهی باشه. چجوری ما تفکیک کنیم بین باید و نباید های اخلاقی و فقهی؟ مثلا میفرمایند یکی از اسلوب ها امره، خب احسنو احسان کنید، انفقو انفاق کنید، اعدلو عدالت بورزید. چون از بیرون ما میدونیم عدالت، احسان، انفاق و نیکی کردن اینها یه امور اخلاقیه، خداوند هم که تو اینجا امر کرده، از این الزام ها، الزام ها چی میفهمیم؟ اخلاقی میفهمیم. ولی از اون طرف خداوند میفهمد اقیم الصلات، آتوا الزکات، روزه بگیرید، زکات بدید، نماز بخونید، اینا هم همه باید اخلاقیه. حالا چه میخواد به صیغه امر باشه یا به اسلوب های دیگه که فرمودن، مثلا اسلوب کتبه، از کلمه کتبه استفاده بشه، کتبه علیکم الصیام کما کتبه علی الذین من قبلکم. آیا الزام های به صلات، در ارتباط با صلات، زکات، روزه و این جور موارد که معمولا به عنوان حکم فقهی و حکم شرعی تلقی میشه، آیا جناب برادر عزیزم جناب سراج‌زاده اینها رو هم تلقی اخلاقی ازشون دارن؟ اگر از اینها هم تلقی اخلاقی دارن، خب این رو باید بیان بکنن. ولی اگر اون چیزی که در بین ما مرسوم و متعارفه که یک سری حکمهای اخلاقی داریم، یک سری حکمهای فقهی داریم، و معمولا وجوب صلات، وجوب زکات، وجوب روزه، اینها رو الزامهای شرعی و تعبدی میدونیم، و اگر خداوند مثلا نماز رو بر ما واجب نمی کرد، واجب شرعی نمی شد. حالا البته من معتقدم که عقل در اینجا یک ارزم چون الزام هایی داره، ولی تو برخی از جاهاش عقل الزام هایی داره، تو برخی از جاهاش ممکنه نداشته باشه. مثلا روزه گرفتن، اگه ما بودیم و عقلمون، آیا حکمی به نام روزه گرفتن می اومد؟ فرض بفرمایید. بله، بحث اصل عبادت، اصل عبادت رو عقل میفهمه، که استحسان داره، از باب شکر منعم فرض بفرمایید. ولی روزه گرفتن چطور؟ در هر صورت نکته اصلی اینه که بایدها و نبایدهایی که تو قرآن اومده میتونه اینها، این باید و نبایدها ناظر به مسائل فقهی باشه، میتونه ناظر به مسائل اخلاقی باشه. تمامی این اسلوب هایی که جناب آقای دکتر سراج داده فرمودن، فکر میکنم این نکته توش وجود داره. تمامی اسلوب ها چجوری در این اسلوب ها تفکیک قائل بشیم بین باید و نباید های شرعی، فقهی و اخلاقی. مثلا داریم ویل للمصلین، از اون طرف هم داریم ویل لکل همزه لمزه. یک جا بحث وای بر نمازگزارانه، یک جا بحث بر سر کسانی است که عیب‌جویی میکنن فرض فرمایید. از ابهامی که اینجا برای بنده وجود داره، عدم تفکیک بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقیه که اگر این مشکل حل نشه و به گونه ای نتونیم حلش بکنیم، اون وقت این اسلوب هامون یک مقدار چیه؟ زیر سوال میره. این نکته بسیار کلیدی که به عنوان یک سوالی مطرح کردم، جناب دکتر سراج زاده انشالله پاسخاشون رو خواهیم شنید. نکته دومم اینه که برخی از واژگانی که در اینجا به کار رفته و به عنوان یک اسلوب به نظر میرسه اسلوب نیست. مثلا فرمودن از واژه نزله، از واژه وحی و اینجور واژگان ما میتونیم عرضم به حضور شما استفاده بکنیم برای الزامهای اخلاقی. به نظر میرسه مثالهایی رو که در این ارتباط ذکر شده اون نتیجه مورد طلب رو نمیفهمونه. مثلا تو اون آیه شریفه‌ای که از کلمه نزله استفاده شده، بعدش به دنبالش اومده فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. از متعلق اون نزله، اون چیزی که نازل شده، ما میتونیم بفهمیم که آیا الزامی در کار هست یا در کاری نیست. به تعبیر دیگه اون ما نزل الله میتونه موردش الزامی باشه، میتونه موردش استحبابی باشه. اون چیزی که وحی کرده خداوند، اون یوها، ما یوها، میتونه الزامی باشه، میتونه الزامی نباشه. چون اون مستحباتی هم که ما تو شریعت مقدس داریم، حالا یا تو آیات قرآن یا تو روایات، دست کم تو آیات روایات اگر یک چیزی رو جناب آقای سراج زاده دست بزنه بگه این مستحبه، خب این ما انزل الله است دوباره. پس اون از کلمه نزل و وحی و اینجور کلمات که یک کلمات عامه، نمیتونیم بگیم به عنوان یک اسلوب الزامیه. اون محتوای وحی و محتوای ما انزل الله است که میرسونه آیا الزامی در کار هست یا الزامی در کار نیست. مثلا تو اون آیه شریفه فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره که قبلش کلمه نزل اومده، از این فلا تقعدوا میفهمیم ما. یا در اونجایی که اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به اونها الهام کردیم کارهای خیر رو. ما کارهای خیر رو الهام کردیم، مثل همون فالهمها فجورها و تقواها. این سنخ از آیات عرضم به حضور شما، اولا ازش در مقام بیان الزام من فکر میکنم نیست، و ثانیا بیشتر میشه ازش استفاده کرد که ما تو بحثای معرفت اخلاقی به لحاظ فطری و وجدانی با امور اخلاقی آشناییم، حتی نیازی به بیان خدا هم به یک معنا بر اساس این آیات میشه فهمید نداریم. میگه آقا خودتون آشنایید دیگه، شما کار خیر رو میدونید، برید عمل کنید. ولذا اگر ما آیاتی داریم به عنوان احسنو اعدلو و انفقو که برخی از مفسرین هم متعرض شدن، این اوامر اوامر مولوی اصلا نیستن، نه اوامر ارشادی هستن، ارشاد الی حکم العقلند. ولذا همون بحثی که تو مقدمه من عرض کردم که باید و نباید های فقهی و اخلاقی رو جدا بکنیم تا بتونیم از این سنخ عرضم به حضور شما آیات قرآن استفاده کنیم، یکی از مباحث کلیدیش همینه که ارزش های اخلاقی رو بر اساس ادبیات قرآنی ما انسان ها باش آگاهیم. همون حسن و قبح ذاتی عقلی که در تراث فکری وجود هم در بین متکلمان ما و هم در بین مفسران ما، فیلسوفان ما، حتی اصولیان ما، یک بحث بسیار مهمیه که این سنخ از آیات اشاره به همین حسن و قبح ذاتی داره. مثلا تو همون آیات شریفی که جناب سرادزاده هم تلاوت کردن، ان الله لا یامر بالفحشاء والمنکر، خدا اصلا به فحشا و منکر امر نمیکنه، خدا اصلا به فحشا و منکر امر نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی خودتون فحشا و منکر رو میشناسید و خدا هم تو شأنش نیست اصلا به فحشا و منکر امر بکنه. ببینید این سنخ از آیات میره تو اون بحثای معرفت شناسی اخلاق که میتونیم از اینها به خوبی استفاده کنیم که خدا تو قرآن نمیخواد به ما معرفت اخلاقی ببخشه. اتفاقا تو این دارت و معرفت قرآن مال اولیف که به فارسی هم ترجمه شده، یک شخص غربیه وقتی ولی با آیات قرآن برخورد میکنه، همین نکته رو خیلی قشنگ عرضم شما تبیین میکنه که آیا خداوند به دنبال معرفت افزایی در زمینه ارزش های اخلاقیه، یا اینکه نه این ارزش های اخلاقی رو بر اساس ادبیات قرآنی به گونه ای تقریر و تبیین شده تو قرآن شریف که الان جای باز کردنش بیشتر نیست، اینه که شما آشنایید با ارزش های اخلاقی، فقط ما رو میخواد تحریک بکنه، میخواد انگیزمون رو تحریک بکنه. مثلا از همون عرضم به شما الا یحبون، تعبیرش یه لحظه یادم رفت، الا تحبونه، آیا عرضم به حضور شما دوست ندارید که مورد توجه خدا قرار بگیرید؟ یا اون آیه شریف احسن و ان الله یحب المحسنین، این سیاق های یحب یا الا تحبون که حالا از نحی از اون ادات عرض میخواستن استفاده بکنن که یه اسلوبه، اتفاقا تو اینجاها اون در مقام خداوند تحریک اینه که ما در واقع تشویق بشیم برای اینکه یه سری کارها رو عرضم به شما انجام بدیم. در هر صورت من اینجا مطلبم رو خلاصه بکنم چون فرصت نیست. نکته اینه که واژگانی مثل نزله وحی و اینجور واژگان، اون متعلقشونه که میفهمونه چه کاری الزامی است چه کاری الزامی نیست. علاوه بر این که این اوحینا الیهم فعل الخیرات یا فالهمها فجورها و تقوه ها اینها میشه گفت تو یک وادی دیگری بودن که میخوان یک نکته مهمی رو در مباحث معرفت شناسی اخلاق به ما ارزم به حضور شما ما رو متوجه اون مباحث بکنن. همینطور مثلا واژه استفتا که ایشون آوردن، خب استفتا فتوا دادن، خب این میتونه این فتوا در ارتباط با مسائل الزامی باشه، میتونه در باره مسائل الزامی نباشه. اینم یه نکته. نکته دو بعدیم اینه که خب به برخی از آیاتی که صیغش صیغه امره اومده، البته تو بیان جامعه دکتر سراج زاده نبود ولی تو مقاله شون هست، ولی خب نکته است کلا، ما یه سری آیاتی داریم که اینها صیغش صیغه امره. اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. خب اینم الان عرضم به حضور شما صیغه صیغه امره، چرا حمله بر استحبابش بکنیم؟ فقهای ما حمله بر استحباب میکنن، ما تو آیات قرآن بر اساس آیات قرآن چرا حمله بر استحباب بکنیم؟ یا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. خب نوع فقهای ما این آیات را حمله بر استحباب میکنن، صیغه امره، چرا اینها را حمله بر استحباب بکنیم؟ این رو جناب آقای سراج زاده اسلوب رو گفتن، گفتن یکی از اسلوبها اسلوب امره. خب یه جاهایی این اسلوبه میاد تخصیص میخوره، اون ملاک و معیار این تخصیص ها چیه؟ مشخص نیست. نکته بعدی اینه که برخی از مواقع، حالا اون آیهش رو اینجا یادداشت کردم دقیق تر حالا به مون نکته بعدی عرض بکنم، مثلا فرمودن کلمات عرض مثل الا تحبون ان یغفر الله لکم، این الا این از این اسلوب میشه فهمید عرضم به حضور شما که اینجا نهی در کاره، غافل از این که قبل از آیه نهیه امره وجود داره. قبلش داریم ولیعفو ولیسبحوا الا تحبون ان یغفر الله لهم. ببینید این ما امر ولیعفو ولیسبحوا، این امر رو از اینجا میفهمیم، ما از این الا تحبون دیگه نمیفهمیم. این الا تحبون داره تحریک میکنه انگیزش ما رو برای اینکه به طرف این کار بریم، ولی اصل عرضم به حضور شما بحث از عرضم به حضور شما قبل از این الا تحبون فهمیده میشه، و اگر از الا تحبون هم چیزی میفهمیم به قرینه اون ولی یعفو ولی یسفهوه. بله اگر یک جایی یک عبارتی از قرآن رو شاهد مثال می آوردیم که این قیدهای قبلی و بعدی توش وجود نداشت، بعد میتونستیم بگیم این اسلوب الا تحبون، این اسلوب به ما الزام رو مثلا این باید یا نباید رو میفهمونه. نکته بعدیم اینه که از کلمه بشارت آیاتی آورده که از کلمه بشارت تو سخنانشون بود که از اینها میشه عرضم به حضور شما الزام ها رو فهمید. باز سخنم در کلمه بشارت هم مثل کلمه همون وحی و عرضم به حضور شما نزل انزال و اینجور چیز هاست. چرا؟ چون کلمه بشارت یک کلمه عامیه، میتونه بشارت در کارهای امور مستحبی باشه، میتونه در امور الزامی باشه. خود واژه بشارت کلاً تشویق ها و ترغیب ها، حالا تهدید های مقدار مسئلهش تفاوت میکنه، تشویق ها و ترغیب ها میتونه تشویق ها و ترغیب ها نسبت به امور الزامی باشه، میتونه نسبت به امور استحبابی باشه. این مرزی که بین اینها ما جدا بکنیم، تبیینی ازش تو کلمات جناب آقای سراج‌زاده ارائه نشده. بله، من دیگه جمع‌بندی بکنم نکاتم رو. چند تا نکته خدمت عزیزان عرض کردم. مهمترینش تو این بحثا که عرض شد، همون عرضم به حضور شما، تفکیک الزام‌های فقهی اخلاقیه. چجوری بین بایدها و نبایدهای اخلاقی ما در قرآن تفکیک قائل بشیم و مهمترین عرضم به حضور شما مطلب فکر میکنم اینه. بقیه مطالب رو هم در ذیل همین مطلب میشه عرضم به حضور شما پی گرفت. من دیگه نکته ای ندارم، ساعت رو نگرفتم دقیق که ببینم 20 دقیقه وقتم تموم شده یا نه، ولی فعلا دیگه نکته ای ندارم. استفاده میکنم از عزیزان، اگر نکته ای بود در ادامه تقدیم خواهم کرد. با عرض معذرت.
تشکر از جناب آقای دکتر آل بویه که تقریر خوبی رو و نکات مهمی رو جناب استاد فرمودن استفاده کردیم، که در واقع مهمترین اشکالشون بحث الزام بود که در حوزه فقه و اخلاق تفکیک نشده و جناب آقای دکتر سراج‌زاده مثالهایی رو که زدن، حتی برخیش به وضوح مثالهای فقهی میتونه باشه و در واقع بین حوزه فقه و اخلاق تقریبا خلط مبحث وجود پیدا کرده در مباحث، و البته بحث مفصلی است در حوزه رابطه فقه و اخلاق که اون سر جای خودش شاید بتونه یک موضوع دیگری رو به خودش اختصاص بده. اما اونجا که ما میفهمیم از اخلاق و فقه به صورت مصطلح و به صورت مرسوم، قاعدتاً بنابر نظر استاد جناب آقای دکتر آل بویه اینجا تفکیک باید میشد و نشون داده میشد که این گزاره یا این مفهوم مفهوم اخلاقی است یا مفهوم فقهی است، و بعداً روی الزام اون بحث میشد. و در برخط ما هم خوب نظر استاد این بود که ما الزام رو از این کلمه ها یا استحباب رو حتی به گونه دیگری چگونه میتونیم بفهمیم، و ملاک و معیار تشخیص امر یا الزام یا استحباب و رجحان در این موارد چیست و چگونه میتواند باشد. ما انشاءالله در حدود 20 دقیقه در خدمت جناب آقای دکتر حسینی هستیم و استاد محترم نظراتشون رو هم خواهیم شنید، و بعداً مرتبه جناب آقای دکتر سراج‌زاده در صحبتی داشتن در خدمت ایشون هم خواهیم بود. جناب استاد دکتر حسینی سلام عرض می‌کنیم خدمت حضرت عالی، و اگر صدای ما رو دارید مدت 20 دقیقه خدمت حضرت عالی هم هستیم. جناب آقای دکتر حسینی صدای ما رو دارید؟ جناب آقای حسینی اگر صدای ما رو دارید ما خدمت شما هستیم.
الان با آقای دکتر حسینی تماس گرفتیم، الان وصل میشم به سیستم.
تشکر.
خواهش کنم آقای مؤمنی، الان ایشون مجدد وصل شدن به سیستم.
بله. جناب آقای حسین رو منتظر هستیم که در خدمتشون باشیم. خب این بحث مفاهیم در واقع در حوزه اخلاق شاید برخواسته بحث ارزش ها باشه، عادتاً ما علیکم السلام جناب آقای حسین، حال شما خوبه؟
بچه من داشتم صحبت
می‌کردم در خدمت شما، در خدمت
میکروفون من خاموش شده احیانا. من عذرخواهی می‌کنم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت عزیزان. صدای بنده رو دارید؟
بله بله صدای خدمتتون رو داریم و در خدمت شما هستیم. مدت 20 دقیقه جناب استاد.
من خدمت شما هستم. من عرض سلام و ارادت دارم خدمت عزیزان، به ویژه دستندرکاران این نشست، این نشست ارزشمند و بسیار معطوف به نیاز و نیازهای قرآن پژوهی، و تشکر و تقدیر میکنم از کار سترگ و مهمی که جناب آقای سرایزاده اولین گامهاش رو توی این مسیر برداشتن، و هم از جناب آقای آل بویه عزیز که نکات بسیار دقیق و آنگونه که شایسته ایشون بود و انتظار میرفت ذیل این پروژه، ذیل این پژوهش بیان کردند. بنده هم به سهم خودم نکاتی رو که مد نظرم هست بیان میکنم. امیدوارم که انشاءالله مفید باشه و بتونه تو ارتقا و اتقان این پروژه کمک بکنه.
آجای مؤمنی الان با استاد تماس گرفتیم، انشاءالله مجدد وصل میشن در ادامه صحبتاشون رو میفرماند. آجای مؤمنی آجای حسینی در خدمتتون هستم. آجای حسینی صدادون قطع شد.
من عذرخواهی میکنم، علتش رو نمیدونم. گوشی من مشکل خاصی ظاهرا تا حالا نداشته و علتش من بی اطلاع هم از اینکه چرا اتفاق میفته. امیدوارم که این تکرار نشه، به لطف خدا بتونیم از این فرصتی که خب شما فراهم کردید و حتما مقدمات و تعمیدات زیادی رو برای تحقق این جلسه داشتید، امیدوارم که صدمه نخوره. من بحثم رو ادامه میدم. بعضی از نکاتی که به نظرم نشانه‌های قوت و شایسته تقدیر بود تو این پروژه من بهش اشاره کردم. اینکه این کار به صورت جمعی انجام گرفته، دوم اینکه توی پیشگفتار 10 تا سوال اساسی از قرآن با توجه به نکات قرآنی و گزاره‌ها و آموزهای قرآنی طراحی کردند که به خوبی و به وضوح ضرورت، اهمیت، اولویت کشف نظام اخلاقی اسلام رو تبیین کرده. نکته بعدی اینکه بحث اون گستره موضوعات و محمولات گزارای اخلاقی رو خیلی خوب صورتبندی کردن و این کمک میکنه به اینکه ما توی نظام سازی یک شکل و هندسه منطقی رو توی چینش مفاهیم، حالا اهم از موضوعات و محمولات قضایا داشته باشیم و توی نسبت سنجی ها و اینها با توجه به عرصه هایی که برای مثلا موضوع شناسی مطرح کردن، بعد معرفتی، بعد عاطفی انسان، بعد ارادی انسان، بعد رفتاری و شخصیت و منش انسان، به نظر من این تفکیک ها میتونه کمک بکنه به اهدافی که عزیزان برای نظام سازی طراحی کردن و پیش بینی کردن. من به قوت ها به همین مقدار بسنده میکنم و برای اینکه انشاءالله ما از اتقان بیشتری برخوردار بشیم توی این پروژه، واقعا یکی از خلأها و خلل و فرجیه که امیدواریم که به تدریج با توی بازه زمانی انشاءالله کوتاه این منقح بشه و ما به جایی برسیم که انشاءالله بتونیم نظام ادعای خودمون رو در حوزه قرآن و اسلام به منصه ظهور بگذاریم و بهش اتکا بکنیم. اما من تحت عنوان ابهامات، کاستی‌ها، تحت عنوان ابهامات و کاستی‌ها و پیشنهادات مطالبی رو عرضه می‌کنم. فصل اول به کتاب بحث معناشناسی مطرح شده و عزیزمون جناب آقای سرایزاده تو کتاب مطالبی رو گفتن و توی حوزه معناشناسی و هم توی کتاب شناسی مطالبی رو گفتن که به نظرم میرسه در این حالی که فی نفسه حائز اهمیت هستش، اما تدویل و حالا گسترشش و شرح و بستش خیلی با اون افق و چشماندازی که تسلیم کردن جناب آقای سرایزاده توی این پژوهش سازگار نیست و حجم مطالب رو به خودش اختصاص داده و به نظر میرسه بدون دریافت اون اطلاعات مخاطب ما بتونه به هدف با هدف و اون انگیزه نویسنده همسو بشه. نکته مهمتر این که در تعریف نظام اون چی که مد نظر ایشونه و توی مفاهیم بهش پرداخته و تأکید کرده همون نگرش سیستمی رو به آموزه‌های معرفت اخلاقی ایشون داشتن و دقیقا تعریف منطبق با همون نگاه سیستمی ملوث ملوث ما توی روند پیش برد پروژه و توی متن به نظرم میاد که یک جوری تهاشی میشه و این مفهوم خیلی این تعریفی که مورد توجهشون بوده و اساسا وقتی از نگاه نظاممند به آموزهای اخلاقی حرف میزنیم دقیقا مقصودمون اون مبحث نگرش سیستمی هستش با تعریف اختزاعاتی که داره، اما این اتفاق نمیفته و شاید این شاهدی باشه برای این ادعای بنده و این منقصتی که به نظر میرسه توی این پروژه رخ داده. تقریبا 10-12 تا تعداد زیادی از کتابهای رو هم که ایشون معرفی میکنن و مبسوط متنشون رو گزارش میکنن و نقض ها و خواستی هاشون رو ایشون ملاحظاتی دارن، در اون مجموعه هم این اتفاق افتاده که کتاب های معرفی شده که اونها اساسا به اخلاق به عنوان یک نظام و یک سیستم نگاه نکردن، اصلا چنین دایره‌ای رو هم نداشتن. کاش اینها به صورت روشن و منقح تفکیک میشد، چون این ولعی که بنده و امثال بنده داریم، گاهی دغدغه هایی داریم که بله
استاد، ما صدای حضرت عالی رو دو مرتبه نداریم. صدای حضرت عالی؟ بله.
داری؟
بله.
عجیبه، بله. من علتش رو نمیدونم چرا این اتفاق میفته و چقدر حیف شد که
بله.
بنده هم دیگه الان مدام ذهنم درگیر اینه که این اتفاق نیفته. کمی خب مطالبی که دارم عرض میکنم ممکنه دست گریخته بشه به دلیلی که ذهنم کمی درگیره. خب من ادامه میدم بحثم رو. ببینید، عنوان کتاب کاملا روشنه، میگه درآمدی بر نظام اخلاقی قرآن، بعد نگاهی نو به چگونگی شناخت و نظاممندسازی گزاره‌های اخلاقی. وقتی این تعریف رو ما از کتابمون، عنوان رو برای کتابمون انتخاب میکنیم، دقیقا معناش اینه که ما متفتن و متوجه این هستیم که قرار است ما به سمت نظامسازی بریم و باید گویش ما، اون ریتم و آهنگ مطالب ما کاملا مخاطب رو با این مفهوم همراه بکنه و با این معنا همراه بکنه. اما باز هم عرض میکنم، تو صورتبندی هم که خود ایشون از چشماندازی هم که برای نظام تعریف میکنن، میگن برای نظام سازی ما به مبانی نیاز داریم، به اصول نیاز داریم، به استیاد و کشف اصول اخلاق از قرآن، مبانی اخلاق از قرآن و اهداف و هدف یا اهداف قرآن. بعد میفرمایند که برای تکمیل این نظام باید دو تا اتفاق دیگه بیفته، ما بتونیم مستدل بکنیم نظام اخلاقیمون رو. بعد میفرمایند که بعد بتونیم شبهات رو هم پاسخگو باشیم. بله، این مجموعه برای نهاد اخلاق، برای اون چه که ما تحت عنوان اخلاق اسلامی ازش حرف میزنیم، نیازه. حتما هر مکتب و نظام اخلاقی ناچار برای دفاع از نظام اخلاقیش استدلال بکنه، تبیین بکنه و تحلیل بکنه و همچنین نیازمند به این هم هستش که شبهات و پرسش‌های پیرامون نظامش رو پاسخگو باشه. اما واقعا اینها ربطی به نظام سازی نداره. به نظرم میاد که اینجا دائما یک نوع خلط بین مفهوم نظام به معنای اون تفکر سیستمی و نظام به مفهوم لغوی شده. خیلی از عزیزانی که واژه نظام رو توی متنشون، توی سخنانشون به کار میگیرن، عملاً نظام رو معنای لغوی ازش قصد میکنن، نه اون تفکر سیستمی که در برابر تفکر تجزیه‌ای مطرحه و یک کارکرد ویژه‌ای داره و در حقیقت اون پروسه‌ای که این نظام متولد شده، ضرورتش احساس شده، یک معنای کاملاً ویژه داره و مؤلفه‌های ویژه داره که به خوبی جناب آقای سراج‌زاده توی مفهوم شناسی رو تبیین کردن. این اتفاق به نظرم نیفتاده. نکته، حالا من به صورت نکات عرض میکنم که خیلی وقت عزیزان رو نگیرم، ادعا شده که ما به یک روش جدیدی دست یافتیم، یه روشی رو کشف کردیم برای شناسایی اصول اخلاقی. بعد ادعا شده که با این روش میشه اون اصول اخلاقی رو با سهولت و به آسانی استیاد کرد. چرا ممکنه ما با کمی مسامحه بگیم که تقریر جدیدی، صورتبندی جدیدی تو این حوزه رقم خورده و جناب آقای سرایزاده با این صورتبندی که در خور توجه هست و حالا برغم اون ابهاماتی که توی همین صورتبندی وجود داره، یک نوع تداخل این مفاهیم، یک نوع حالا ابهام توی مفاهیم که به برخیش جناب آقای آلبوی عزیز اشاره کردن، من همینجا جا داره که اون اشکال جناب آقای آلبوی عزیز رو هم صحه بهش بگذارم، هم به نظرم قابل تعمیمه. چرا که ما اون چه که میتونه ابهامزا باشه توی الزامات قرآنی یا تو ارزش‌های قرآنی، فقط خلط بین یعنی الزام‌های قرآنی یا ارزش داوری‌های قرآنی به فقه و اخلاق محدود نمیشه. تو زیبایی شناختی هم ما این بحث رو داریم، تو ارزش‌های حقوقی هم این بحث رو داریم. اگر قرار است که ما به دنبال یک ملاکی باشیم که بین این امور تفکیک ایجاد بکنه از یک معیاری، باید ما این مرحله رو اینجوری سپری بکنیم. توی مرحله من یادم است که اولین طرحنامه‌ای که تدوین شد و شاید 12 سال پیش با همین عنوان به عنوان کلان پروژه به مرکز فرهنگ و معارف قرآن ارائه شد و بنده که از ارزیابای اون طرح بودم، این نکته مورد توجه بود که خود اونها تو طرح کاملا درج کرده بودند که تو مرحله اول تمامی ارزش داوری های قرآن و مفاهیم الزام آور قرآنی رو حالا با هر زبان و با هر گویشی و هر ادبیاتی اونها تفکیک بشه، تو مرحله بعد اتفاقی که بیفته ما ارزش داوری های اخلاقی رو از غیر اخلاق، از ارزش داوری هایی که به اخلاق مربوط نیست جدا بکنیم. بعد اونجا به تفصیل بیان شده بود که ما ارزش داوری حقوقی داریم، الزام‌های حقوقی داریم، اخلاقی داریم، زیبایی شناختی داریم، حتی مادی داریم و ممکنه ارزش‌هایی که تو قرآن با همین اسلوب‌های بیانی که جناب آقای سرایزاده بهش تاکید کردن و شناسایی کردن، ما تا این پرسش رو بکنیم. خب این ارزش هست، اما ارزش داوری اخلاقی است، حقوقی است، فقهی است و یا غیر این هاست. به نظرم این مشکل هم باید بهش توجه بشه. در این حال من تصورم اینه که اون چه که اتفاق افتاده میتونه یکی از مقدمات بعیده نظامسازی باشه و باید این منقح بشه و تکرار بشه و توی یه جایی به صورت مقدماتی به صورت با صراحت بیان بشه، در حالی که توی یکی از بخش های کتاب جناب آقای سرایزاده ادعا کردن که اگر ما اصول رو استیاد بکنیم بعد از این اونم با این روش ها، دیگه گام بعدی ما استدلال برای نظام اخلاقی و بعد هم پاسخ به شبهات، دیگه ما نظام
بله. جناب جاوید حسینی ما صدا از اتاری رو نداریم فعلا. بله.
داری صدا رو؟
بله بله.
آها، پس اگر یه وقتی قطع شد زودتر بفرمایید که من حالا احتمالاً یه مشکلی توی این نرم افزار هستش که وقتی این صفحه گوشی من تاریک میشه این اتفاق میفته. من مجدداً باید روشن بکنم، امیدوارم که دوباره تکرار نشه. بله خواهش میکنم. به نظرم میادش که این نکته خیلی مهمه که نظام سازی یا کشف نظام، اصلا تعبیر نظام سازی هم تو حوزه دانش‌های قرآنی به نظرم غلطه. ما مدام باید دقت داشته باشیم که ما معتقدیم، چون خود جناب آقای سرایزاده ادعا کردن با توجه به اون 10 سوال اساسی و بسیار بنیادی که توی بحث پیشگفتار خودشو مطرح کردن، نشون دادن که قرآن خودش این نظام رو در متن خودش داره. کار ما استیاد و کشف و تبیین این نظامه. بنابراین وقتی از نظام حرف میزنیم، ما بدون هیچ شک دنبال روابط میان اجزا و عناصر یک نظام هستیم. حالا مجموعه ارزش ها توی یک نظام معرفتی مثل معرفتی قرآن تو حوزه معرفت های اخلاقی ما طبیعتا مجموعی از باید ها و ارزش ها رو داریم دیگه، این کارهایی که باید بشود نباید بشود و مجموعی از اصول اخلاقی قواعد اخلاقی. ما دیگه تو بحث استیاد نظام بر اساس کشف روابط دیگه ما به مبانی کاری نداریم، دیگه به اهداف کاری نداریم، اونها مفروغه، اونها حل شدن بیرون از نظام، ما اینها رو دریافت کردیم. بله شکی درش نیست که مبانی در گونه ارزش داوری های اخلاقی ما، هنجارهای اخلاقی ما، در گستره اخلاقی ارزش های اخلاقی ما و الزام های اخلاقی ما تأثیر گذاره، اما این مفروغ عنه توی نظام ساز، توی بحث نظام و نظام وارگی یا نگاه سیستمی به معرفت های اخلاقی قرآن، اونها رو دیگه ما جزء نظام سازی نمیدونیم. به نظرم اینم یک نکته ایه که باید روش تأمل بشه و جناب آقای سرایزاده پاسخی رو براش داشته باشن که این خلط ها مدام تکرار شده و گاهی کاملا غفلت شده که ما یک پروژه درازدامن و چشمنداز خیلی دوردستی رو برای رسیدن به اون نظام ترسیم کردیم و به طور حد یکی از نفسگیرترین گام ها توی این مسیر کشف روابطه. بعد یه مقاله ای رو تقریبا با همین عنوان نوشتم سال 95 توی پژوهش های قرآنی مشهد چاپ شده. به نظرم میرسه که خب این کتاب با اینکه خیلی، این مقاله با اینکه خیلی مرتبط میشه با کتابی که جناب آقای سرایزاده نوشتن، اما مقفول مونده و ظاهرا توی منابعشون نیست. به نظرم میرسه که ما از نظام وقتی حرف میزنیم اون چه که تو اون مقاله رخ داده و به عنوان اطلاعاتی که ما برای بنیانگذاری یا برای کشف نظام اخلاقی باید دنبالش بریم، به نظرم اونجا مطرح شده. بنده تو اون نوشته به این نکته اشاره کردم، به این نکته اساسی اشاره کردم که ما به دنبال، اگر به دنبال کشف نظام اخلاقی هستیم، در حقیقت ما دنبال هویت جدیدی از نظام اخلاقی معرفت‌های اخلاقی قرآن هستیم. چرا؟ چون که ما میگیم این رابطه‌ها وقتی کشف بشن و یک هویت جدیدی به اسم نظام اخلاقی ظهور و بروز پیدا میکنه، در حقیقت نظام برایند روابطه، درست مثل پیوندی که بین اجزای یک ماشین توی امور فیزیکی هست. ماشین هیچ یک از اجزای اون ماشین نیستن، نه گیر بوکس ماشین، نه چرخ ماشین، نه فرمون ماشین، نه اون اجزای مختلف ماشین، هیچ کدوم ماشین نیستن، اما از پیوند و ارتباط در هم تنیده و هدفمند این مجموعه اجزا ما به یک هویت جدیدی میرسیم که تو اصطلاح فلسفه و منطق میگن که علت سوری، یک صورت جدیدی متولد میشه به اسم این ماشین. ما در حقیقت یه همچین اتفاقی باید رخ بده و طبیعتا این شبهات مطرح میشه که آیا امکان پذیر هست که ما بتونیم از درون قرآن روابط رو با این وضوحی و با این روشنی کشف بکنیم که بعد به اون نظام برسیم یا نه. اینها یه سری از شبهاتیه که طبیعتا باید کسی که این مسیر رو آغاز میکنه و هدف گذاری میکنه برای رسیدن به اون نظام باید مطمئنن به این شبهات هم پاسخ بگه. من فعلا فکر میکنم که وقت زیادی رو با اون قطع و وصل شدن ها گرفتم، به همین مقدار بسنده میکنم. البته مطالب مفصلتری رو ذیل همین نکاتی که گفتم با ارائه نمونه مواردی که توی متن کتاب وجود داره و من کامنت هایی رو بهش اضافه کردم ارائه میکنم که انشالله اگر مفید دونستن بهش توجه و عنایتی بشه. من عذرخواهی میکنم از اطالهی که شد، مخصوصا از قطع و بست هایی که باعث ملال
عزیزان شدش.
خیلی تشکر جناب استاد حسینی که نکات الحمدلله خوبی رو فرمودن و در واقع بیشتر مباحثشون معطوف به بحث نظام بود و واقعا وقتی ما میگیم نظام اخلاقی قاعدتا باید آیتم ها و مؤلفه های نظام اخلاقی رو هم در نوشته خودمون همش رو پرداخته باشیم و بتوانیم به خوبی از اون دفاع کنیم که ما ارائه دهنده یک نظام هستیم و نظام اخلاقی قاعدتا تمام محورهایی که دوستان گفتن، چه ارزش های اخلاقی، چه الزامات اخلاقی، چه معیارها و ملاک ها رو باید عهده دار بشه و بتونه اونها رو به خوبی تقریر بکنه. تشکر از ارائه خوب و نقد خوبی که جناب استاد حسینی بزرگوار ارائه کردن. جناب آقای سراج‌زاده، ما هاتون تقریبا نزدیک از آن هم میشیم، حدود 10 دقیقه خدمت حضرت عالی هم هستیم تا ساعت تقریبا 12 که بعدم بتونیم یه جمع‌بندی هم انشاءالله داشته باشیم. اگر صحبتی هست جناب آقای سراج‌زاده، ما خدمت حضرت عالی هستیم و گوش بدیم به صحبت هایی که ناظر به بیانات اساتید محترم ارائه شد، سخنان حضرت عالی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره که صدای بنده رو دارید. تشکر میکنم از همه سرداران و نظرات خوب و جایی رو مطرح کردن و از نظرتشون استفاده کردیم، همطور از شما جناب آقای دکتر مومن. خب جناب آقای دکتر علی‌بوی یک نقد در باره کلی و جدی داشتن به این مباحث و فرمودن که شما باید مرز بین باید و نباید اخلاقی و فقهی رو مشخص بکنید و کلی اسلوب هایی که شما در اینجا ذکر کردید هم در فقه و هم در اخلاق کاربرد داره. ببینید، ما همطور که خدمتتون عرض کردیم، در اینجا ما نمیخواستیم بحث معناشناسانه داشته باشیم و اگر میخواستیم ورود به این بحث پیدا بکنیم، باید میمدیم باید اخلاقی رو و نباید اخلاقی رو مطرح میکردیم. خب همین عزیزان میدونند که باید و نباید دو مفهومی هستند که هم در فقه کاربرد داره هم در اخلاق. البته برخی از مفاهیم هست که فقط در اخلاق کاربرد داره و در فقه به کار برده نمیشه، مثل مفهوم خوب و بد. ولی اینکه این کاربرد داره در هر دو زمینه، مبنای بنده در این مباحث این گونه بوده. البته این مبنا قابل بحث و گفتگو هست، ولی چون بالاخره ما باید یک مبنایی رو برای کارهامو انتخاب میکردیم، این مبنا در واقع بر این اساس پیگیری شده است که این تفکیکایی که بعد از زمان پیامبر گرامی اسلام بین اخلاق و فقه ایجاد شده است، در واقع در زمان رسول اسلام اینجور نبود. رسول گرامی اسلام اینجور نبوده، اینجور نبوده که مرزهای اخلاق و فقه اینا با همدیگه تفکیک شده باشه. اخلاق و فقه همش در واقع در هم تنیده بودن و مباحثی که در اینجا وجود داره در واقع میتونه به نوعی چی باشه، هم اخلاقی باشه هم میتونه در واقع فقهی باشه. بله، من یک مطلبی رو آماده کرده بودم که دنبال اون رفت، یک مرتبه میخواستم از اونجا دنبال بکنم مباحث را، حالا فعلا رفت یک مرتبه. این مبنای ما اینه که میگیم که ما میتونیم هم اخلاق رو در واقع و هم فقه رو یک جور ببینیم و آیات اخلاقی و آیات فقهی رو ما یک جور ببینیم. و در آیات قرآن چند آیه هست که من دنبال اون آیات داشتم میگشتم که قرآن همه اینها رو مباحث فقهی و اخلاقی رو در کنار همدیگر دیده، یعنی همون جایی که داره بحث فقهی رو که الان فقها جدا کردن، بحث نماز و زکات و اینها رو مطرح کرد، یا بحث قتل و قصاص رو مطرح کرده، آیات قرآن اینها رو مطرح میکنه، در کنارش مباحث اخلاقی رو تو همون آیه میاد بیان میکنه که مثلا احسان به همدیگر بکنید، نمیدونم کار خوب انجام بدید و از خوب و بدها و کارهایی که در جرگه مباحث اخلاقی بعدن در واقع قرار گرفته یاد میکنه، که این نشان از اینه که آیات قرآن واقعا اینها رو همش رو در هم میبینه. حالا ما میگیم که اگر که بیان بگیم که در واقع فقه و اخلاق وظیفه‌شون اینه که تنظیم روابط بکنن، روابط انسان رو تنظیم کنن با خودش، با خدای خودش، با دیگران و با جهان، برای رسیدن به اون مطلوب نهایی، مثلا قرب الله و کمال الهی. اگر این رو بگیریم، بگیم فقه و اخلاق میخوان تنظیم روابط در این چهار قلم رو بکنن تا ما به مطلوب نهایی یعنی قرب الله برسیم، یه تفکیکی نمیتونیم بگیریم بین اخلاق و در واقع فقه. همه آیات قرآن رو اگر ما با این چند اسلوب که بیان کردیم بیایم بیان بکنیم، میتونیم بگیم که اخلاقی هست و حتی میتونیم اونها رو بهش بگیم فقهی به یک عبارتی. منتها اگر که بله، پس هر چه که بتونه ما رو با توجه به تنظیم روابطی که در این چهار عرصه انجام گیره ما رو به مطلوب برسونه، این میشه باید. هر فعل اختیاری که ما را از این مطلوب، از قرب الله دور بکنه، این میشه نامطلوب و نباید. هم میتونیم در فقه به کارش بریم، هم میتونیم در اخلاق بکنیم. ولی حالا با توجه به اینکه تفکیکی علمای اخلاق و فقه مثلا به فقه اومدن قرار دادن، ما میدونیم که حالا میگم ورود پیدا نمیخوام بکنم به بحث باید و نباید اخلاقی و فقهی، ولی ما میتونیم اینجوری احیانا بعضی وقتا تفکیک میکنیم که میگیم که در زمینه اخلاق و فقه موضوع گزاره های اخلاقی فعل اختیاری انسان هست و در واقع اگر که هم فقه و هم اخلاق اومد مباحث در واقع رو مطرح کرد، باید نباید هایی رو مطرح کرد درباره فعل اختیار انسان، اینا رو میتونیم بگیم که هم اخلاقی هستن هم فقهی هستن، با اون صحبتی کردیم که وظیفه اینها و در واقع مسئولیت اینها تنظیم روابط چهارگانه با در واقع با خدا هست در واقع و رسیدن به اون مطلوب. خب اگر که موضوع این گزاره ها فعل اختیاری بود، هر دو مشترک هستن. اما در بعضی از جاها اگر موضوع اون گزاره ما فعل اختیاری نبود، مثلا صفات اخلاقی بود یا منش بود یا فکر بود یا نیت بود یا انسان، اینها به عنوان در واقع موضوع گزاره اخلاقی ما شدن، اینها دیگه مشخصا اخلاقی هستن و دیگه فقهی نیستن، چون فقه فقط افعال جوارحی رو، افعالی که قابل رؤیت هست و قابل دیدن هست رو میاد موضوع احکام خودش قرار میده. به هر تقدیر ما این تفکیک رو فعلا نمیخواستیم در اینجا قرار بدیم و اون چه که ما بیان کردیم این بود که این اسلوب ها رو فعلا درباره اخلاق میتونیم بکنیم. حالا در مورد فقه هم آیا میتونیم به کار ببریم یا نه، با توجه به این توضیحی که دادم مشکلی نداره و احیانا میتونیم ها را یک جور ببینیم. نکته ای که فرمودن جناب آقای دکتر آلبویه در باب نزل و وحی و آیه ای رو قرائت کردن که اونجا قرآن میگه که در سوره نسای 140 و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر و یستهزأ به، این که قرآن داره میگه که خدا در کتاب قرآن بر شما نازل کرده که چی؟ هرگاه شنید که آیات قرآن داره مورد این کار رو استهزا قرار میگیره، با اونها نشینید و به سخن دیگری درایید. این رو من قبول میکنم که در واقع میتونیم از محتوا استفاده بکنیم و در واقع خود کلمه نزله و وحی اینها نمیتونه در واقع دلیلی باشه بر اینکه اینجا الزامی وجود داره و یا مثلا الزامش الزام ممکن است ارشادی باشه، یعنی در واقع در مقام ارشاد به حکم حق باشه، نه به معنای اوامر مولوی. ولی اون چه که من میخوام اینجا بیان بکنم، اون چه که دلیل آوردن این کلمات و واژگان نزله و وحی بوده است، اینه که ما اگر بخوام بین باید و نباید تفریق بکنیم و بگیم که از آیات قرآن کدوماش به باید میپرده کدوم به نباید، به نظرم در این موارد شاید نزدیکتر باشه. هرچند میگم گاهی بالا با توجه به محتوا میتونیم نباید رو هم در اینجا ازش استفاده بکنیم. لذا من این در واقع اشکال جناب دکتر آل بویه رو قبول بکنم و در واقع باید بهش توجه بکنیم، که البته من این چیزها رو فقط ذکر نکرده بودم، بقیه واژگان رو هم آورده بودم، ولی این آیه ای که ایشون ذکر کردن ایراد وارد بود، باید من به آیات دیگر مراجعه بکنم ببینم که آیا میتونیم تفیق کنیم و مستندمون رو تغییر بدیم. بحث بشارت و نمیدونم بعضی از تعابیر دیگری هم که آوردن، گفتن هم میتونه ناظر به الزام باشه، هم میتونه به غیر الزام باشه. همونطور که خودتونم اشاره کردید یا توی بحث حروف عرض الا تحبون الله که شما هم ذکر کردید، برجهت ما دنبال این بودیم، گفتیم اینها داره ما را تحریک میکنه، از این اسلوب میفهمیم که داره تحریک میکنه، تشویق میکنه. درسته از اون ولی عفو ولی اسفهو که امر هم هست میتونیم استفاده بکنیم، ولی ما میخواستیم بگیم که اینها از اینها بحث تحریک و تشویق و این چیزها را استفاده میکنیم که در واقع این نافی نیست، از این متشویق رو استفاده میکنیم و مشکلی برای تشویق نبود. در حقیقت عرض اصلا برای همین بحث تحریک و تشویق نرم هست که ما از این آیات استفاده کردیم. خدمتتون عرض کنم از جناب آیه حسینی عزیز هم دکتر حسینی استفاده کردیم، البته مباحثی که ایشون مطرح کردن ناظر به کتاب بود، ناظر به مباحثی که ما امروز مطرح کردیم نبود، ولی خب من استفاده کردم از حسن نظرشون و اینکه برجت نکات مثبت کتاب رو هم بررسی کرده بودم و اعلام کردم، بسیار سپاسگزار هستم. ولی یکی دو نکته در باب مطالبی که بیان کردم خدمتتون عرض بکنم. گفتند که در کتاب ایشون فصل اول خیلی مفصل به بحث معناشناسی و کتاب شناسی پرداخته بودن، این طبیعتاً بالاخره ما چون کتابمون درآمدی بوده و نمیخواستیم به مباحث نظام اخلاقی فرود پیدا بکنیم، طبیعتاً اینها مقدمه بوده که باید ما رو بیان میکردیم. من بحث کتاب شناسی رو اشاره فرمودم کردیم، من پیشینه رو بحث کردم، من باید پیشینه کتاب هایی که درباره نظام اخلاقی هست رو باید میابردم، نقد میکردم و بعد بیام ادعای خودم رو اثبات بکنم. طبیعی بود که باید کتاب های ارزنده که در این باب بود رو می آوردم، ناچار بودم همه کتاب ها رو بیارم نقد کنه. خب تطویل و گستره زیادی پیدا کرد که فکر میکنم به خاطر حجم کتاب هایی بود است که در این عرصه وجود داشته. اشاره کردند که شما در تعریف نظام بحث نگرش سیستمی رو به آموزهای اخلاقی مطرح کردید، ولی که در مباحثتون این نگرش سیستمی رو ما نمی بینیم. بله همینطوره که بیفرمان، ولی جناب آقای حسینی عزیز همونطور که در کتاب من تصریح کردم، این کتاب و عنوان کتاب اصلا این هست، من خواستم درآمدی بر نظام بنویسم، نخواستم الان نظام رو اینجا معرفی بکنم. ببین توی این کتاب ما اومدیم گفتیم که نظام و یا ساختار نظام به این شکل هست که هر نظامی یک مبانی داره، یک اصول داره، یک اهداف داره و ما اصلا نیومدیم اینجا ورود پیدا کنیم به بحث مبانی و اصول و اهداف اینا. موقعی ما میتونیم نگرش سیستمی به مباحث داشته باشیم که بیایم مبانی رو بگیم، اصول رو بگیم، اهداف بگیم و از دل آیات قرآن اینا رو استخراج بکنیم. ما که اصلا ورود پیدا نکردیم. لذا اینکه نگرش سیستمی در این کتاب وجود نداره به خاطر اینکه ما به محتوا وارد نشدیم و ما فقط قالب و شکل و ساختمان رو داریم اینجا در واقع اون اسکله نظام رو در واقع گفتیم که در قسمت اصول تازه گفتیم در قسمت اصول اگر شما خواستید اصول اخلاقی رو استخراج بکنید باید بیان با این روش هایی که حالا یه بخش هم امروز اشاره کردیم این آیات استخراج کنیم ولی نیمدیم خودمون حالا آیات ها استخراج کنیم که اصول اخلاقی استخراج بشه که یه بخشی از ساختار نظام انجام بده مبانیش هم نیمدیم اهداف هم اصلا ورود پیدا نکردیم لذا این نکته ای که فرمودن که باید ما در واقع به این بحث هم میپرداختیم و میمدیم روابطی که این عناصر یک نظام دارن رو بهش میپردازیم ما اینجا چون به آیات قرآن رو پیدا نکردیم طبیعتا ما چنین کار رو هم نکردیم ولی اگر خواستیم وارد بشیم باید به روابطی که عناصر یک نظام دارن یعنی رابطه ای که بین مبانی و اصول و اهداف وجود داره تو اون موقع ما قطعا باید انجام بدیم و اینها رو بهش بپردازیم تا بتونیم مباحث نظام اخلاقی رو در اونجا بیاریم. تشکر میکنم از همه عزیزان و سروران گرامی به ویژه دو استاد بزرگی که وقت گذاشتن مطالعه کردن و نقدهای خیلی خوبی رو وارد کردن حتما انشالله برای تکمیل و قنوبخشی به مباحثمون نکات عزیزان رو مد نظر قرار خواهیم داد که هم بتونیم جوابی بدیم و هم اگر انشالله جایی خاصی ارائه بکنیم و باعث ارزنده دوستان رو بهش توجه داشت. سپاسگزار هستم.
خیلی متشکرم جناب دکتر عبدالله که گفتگو خوبی رو و خوبی رو فرمودن جامعه‌های اساتید محترم و چند پر از اساتید محترم
سرابزاده در مجموع نسبت به اون بحث استاد آل بویه در باب متعلقاتی که میتواند در واقع تأثیر گذار باشه روی مفهوم و از خود مفهوم نمیشود قاعدتا به خودی خود الزام یا رجحان رو ترجیح داد پذیرفتن و قبول کردن و نکاتی رو که استاد حسینی عزیز فرمودن رو خب چون بیشتر ناظر به کتاب بود و نراج به مبحثی که ایشون به صورت خاص داشتن هرچند این مباحث در هم تنیده است و نمیشود اینها را از هم دیگه تفکیک کرد و جدا کرد به این گونه به خوبی جواب فرمودن به نظرم میرسه اگر جنبندی ما این باشه که لازم است در برای قوت کار و ادامه کار و نگاه دیگری که حالا پژوهشگران در این عرصه بخوان داشته باشند ما حتما باید در باب الزامات اخلاقی قرآن که میخوایم بحث کنیم تکلیف خودمون با ارزش‌های اخلاقی هم مشخص بکنیم و این دوتا به هم پیوسته است کما اینکه اگر ما در باب موضوعی که حضرت عالی فرمودید اسلوب‌ها و شیوه‌های بایدها و نبایدهای قرآن بخوایم بحث کنیم عادتاً بحث جملات رو هم باید تکلیفش رو مشخص می نمودیم یعنی جملات اخباری یا انشائی و ببینیم آیا جملات اخباری یا انشائی خود جمله اخباری یا انشا هم دلالت بر الزام داره یا ندارد و آیا ما در قرآن اصالت رو به بایدها و نبایدها و الزامات اخلاقی می دهیم به عنوان اصل یا برای ما ارزش ها مهمه و می توانیم الزامات رو به ارزش ها برگردونیم. خب این یه بحث ثانوی میشه که میشود به اون هم در آینده پرداخت که این الزامات اخلاقی آیا بالاصاله محمول های قرآنی هستند یا به تبع محمول های قرآنی هستند و اصل در قرآن بیان ارزش های اخلاقی است و ما باید الزامات اخلاقی رو به ارزش های اخلاقی هم برگردونیم. نکاتی که دوستان فرمودن در نکته آخری که جناب استاد سرادیزاده فرمودن در باب فعل اختیاری البته به نظرم میرسه خب باز همون اشکال آلبوی بارد هست و جا داره روش کار بشه چون فعل اختیاری عادتا در فقه و اخلاق مطرحه منتها ما باید تکلیفمون با فعل اختیاری در حوزه اخلاق مشخص کنیم چون که مستحضر هستید برخی از گزاره های فقهی ما مانند نیت رو برخی در حوزه فقه هم مطرح میکنن و بعض وقتا تفکیک بین این دو کار یکم سخت و دشواری میشه که ما وقتی یک مفهومی رو میبینیم یا یک موضوعی را که فعل اختیاری برای مکلف داره تفکیک این یه مرز خیلی سختی رو شاید بعض وقتا داشته باشه که آیا این فعل فقهی محسوب میشود یا فعل اختیاری یا اخلاقی محسوب میشه و اونجا ما باید قاعدتا در یک مقدماتی تکلیف خودمون رو با فقه و اخلاق و علم فقه و علم اخلاق مشخص کرده باشیم که در ادامه کار بتوانیم این مرزبندی ها رو به خوبی ارائه کنیم و مشخص کنیم که البته قاعدتا این در عهده این رساله حضرت عالی و نوشتار حضرت عالی نبوده و بالاصاله نیست، اما عرضم اینه ما حتما باید اونجا مرزهای این دو علم رو از همدیگه به خوبی باز شناسیم تا تداخل در موضوعات افعال اختیاری هم پیدا نکنیم. در هر صورت تشکر از جناب آقای سرازاده که واقعا در حوزه قرآن ما امروز نیازمند کارهای علمی و روشن و دقیق هستیم. امیدواریم روزی هست که بتوانیم همونطور که خودشون هم فرمودن این درآمدی بر در واقع نظام اخلاقی قرآن، ما بتوانیم روزی به اینجا برسیم که ادعا بکنیم حوزه علمیه نظام اخلاقی قرآن رو نگاشته است و تمام جوانب امر رو هم لحاظ کرده که میتونه در مسائل تربیتی بسیار راهگشا و کمک کننده باشه. همچنین جناب آقای آلبویه عزیز که نکات خوبی رو فرمودن تشکر میکنیم و تشکر از نکاتی که فرمودن و همچنین که در واقع بحث نظام رو بیشتر مورد تکیه قرار دادن و بعدا صورت بندی رو هم مورد توجه قرار دادن، که خب بحث نظام واقعا یه بحث دقیق و بحث علمی است. تشکر از هر دو استاد بزرگوار، امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم خدمت کنیم به اخلاق، خدمت کنیم به قرآن و بتوانیم مفاهیم اخلاقی قرآن رو در جامعه انشاءالله توسعه بدیم و راهکارهای اجرایی و شیوه های اجرایی و پیاده سازی اون هم در قرآن خداوند ما توفیق بده که بتوانیم اونها رو عملیاتی کنیم.
جناب آقای مؤمنی فرصت هست بعد یه سوالی مطرح کنم؟
دو دقیقه فرصت داریم.
من میخواستم از جناب دکتر آلبویه درخواست کنم که من برای سوال پیش اومد که فرمودن که جاش بود که اول شما ارزش‌های اخلاقی رو مطرح می‌کردیم بعد الزام اخلاقی رو مطرح می‌کردیم، اگر یه توضیح بدن ما استفاده بکنیم و خودشون هم من می‌خوام نظرشون رو درباره این که تفکیک بین آیات اخلاقی و قرآن رو و باید یا نباید اخلاقی رو از نظرشون استفاده کنیم. حالا دیگه خارج از برنامه اگه فرصتی هست و امکانش هست ایشون هم توضیح بده. من
صدای ما رو دارید؟ البته به صورت کوتاه چون ما دقایقی رو تا از آن هم بیشتر نداریم و وقت جلسه‌مون هم تمام هست. اگر جناب آقای آلبویه
من یه نکته من ببینید این خواهش میکنم این جای بحث داره، کار دشوار ما مشکلیه و برخی ها تو حوزه الان همه اخلاق رو دارن فروکاهش میکنن به فقه، گویی فقط باید ما به دنبال فقه باشیم و اخلاق جایگاهی نداره، ولی این حرف درستی به نظرم نمیرسه. ولی این چجوری تفکیک کنیم بین عرضم به حضور شما فقه و اخلاق با توجه به اینکه برخی از موضوعات میتونه در واقع مشترک باشه بین فقه و اخلاق، کارش دشواریه، با یکی دو دقیقه امکان پذیر نیست به نظر من. ولی تا این مسئله حل نشه این بایدها و نبایدهای اخلاقی، الزامهای اخلاقی رو به نظر من نمیتونیم ما عرضم به حضور شما بهش بپردازیم و این مشکلی که من مطرح کردم، حالا درسته جناب آقای سراج‌زاده یه نکته رو فرمودن و در واقع قبول اشکال بود، اگر اون اشکال قبول بشه همونطور که هم یه پیامی رو نوشتم دیگه این قرآن و اسلوب مفاهیم الزام اخلاقی رو نمیتونیم داشته باشیم، باید بگیم قرآن و اسلوب مفاهیم الزامی اهم از فقهی و اخلاقی. بله. و لزوم وقت اون تازگی خودش رو از دست میده و مطلب خاصی رو برای مخاطب نداره. اگر اون بحث ارزش ها مشخص میشد بعد از اون استفاده میکردیم میمادیم تو الزام، میتونستیم که جدیدی داشته باشیم. و
آقای دکتر ارزش منظورتون چیه؟ اول ارزش بعد الزام؟
همه خودتون تو مقدم بحثتون گفتید. ببین یه خوب و بدی داریم، یه خوب و بدی داریم، این خوب و بدیه. از یه خوب و بد که میگیم ارزش، ارزش اخلاقیه، ارزش زیبایی شناختی داریم، ارزش اقتصادی داریم. ما بحثم اینه که ما باید ارزش های اخلاقی در واقع تبیین بشه، بعد بیایم سر الزام های اخلاقی.
چرا تقدم؟ چرا من دنبال این؟ آها خیلی خوب، خیلی خوب. اون هم بهش پرداخته، ما در جای دیگر اون ارزش هم پرداخته، ولی می‌خواستم دلیل تقدم رو بفرمایید چرا اون مقدم هست. متشکر هستم آقای دکتر.
تشکر از استاد علویه که تکمیل بحث نکاتی رو فرمودن و جناب استاد فرازاده که سوالشون رو مطرح کردن. من قاعدتا همونطور که استاد علویه فرمودن بحث ارزش اخلاقی و الزام اخلاقی که ما بحث بسیار اصلی است در واقع در حوزه اخلاق که مطرح می شود، و تا این دو حوزه ما قائل بشیم که ارزش‌های اخلاقی بالاصاله هستن یا الزامات اخلاقی بالاصاله هستن، قاعدتاً نمیتونیم در حوزه‌های دیگه وارد بحث بشیم. ما باید قبول کنیم که ارزش‌ها بالاصاله در اخلاق مطلوب هستن یا الزامات، که قاعدتاً هر کدوم از اینها سبک و سیاق و روش ما رو در ادامه بحث در حوزه اخلاق کاملاً مشخص خواهد کرد. و آیا الزامات رو میتونیم به ارزش‌ها برگردونیم یا ارزش‌ها رو میتونیم تبدیل به الزامات کنیم؟ خب مباحث بسیار مفصلی است اینجا و مباحث کلیدی حوزه اخلاق در واقع در همین جو مفهوم و تبدیل اینها به یک دیگه برمیگرده و میتونه به ما خیلی در ادامه بحث هم کمک کنه. در هر صورت تشکر از عزیزان و بزرگواران، تشکر از خود پژوهشکده و دوستانی که این کار رو بر عهده گرفتن و زحمات این کار رو داشتن در پژوهشگاه، و امیدواریم که این فتح بابی باشه برای ورود ما و بیشتر ما در مباحث حوزه اخلاق و انشاءالله ثمراتش عائد جامعه باشه. تشکر از اساتید و شنوندگان محترم، همه شما رو به خدا می‌سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.